این است. بالاخره اگر کسی مسلمان نبود باید انسان باشد. در قرآن به ما گفتن یا با مسلمان ها یا با انسان ها زندگی کنید. اگر کسی نه مسلمان بود نه انسان، یعنی نه اصول الهی نه اصول انسانی را رعایت نکرد، یعنی کافر نبود بلکه مستکبر بود، با او قطع رابطه کنید، که این جریان براءت مشرکین از همین قبیل است. ما از کسی که نه مسلمان است و نه انسان صدای براءت را در همه اقطار مخصوصا در حرمین خواهیم داشت که نحنو براء منکم. این بیان قتلگاه کربلا بیان این است که انسان اگر مسلمان نبود حداقل انسان باشد. به هر تقدیر وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه در طی این مدت موفق نشد حوزه تربیت کند، چون درش بسته بود، در حوزه های اینها بسته بود، هیچ راهی نداشت مگر اینکه این دو اصل را به مردم بفهماند که یا مسلمان، این مسلمان همان است که پرواز می کند، نشد انسان. این لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اگر مسلمان نبودید که مرغ باغ ملکوت باشید، پرواز آسمانی کنید، لااقل انسان باشید، حلال خور باشید، مرغ باشید، اما کرگس نباشید. شما هم تیهو باشید، تزر باشید، چرا کرگس میشوید؟ مگر کسی بنا شد مرغ باشد حتما باید لاشخار باشد. خب این هزار دستان هم هست، این بلبل هم هست، اون گنجشک هم هست، لازم نیست کسی مردارخار باشد. بر تقدیر فرمود یا پرواز کنید به بی جهت میشید مرغ باغ ملکوت، یا لااقل بلبل باشید، توتی باشید، کبک باشید، چرا کرگس و شاهینید؟ چرا به دنبال مردار و لاشخورید؟ لاشخوری هستید. سالار شهیدان این حرف را خواست بفهموند، اما کی گوش بده؟ ذات مقدسش دید هیچ راهی برای جنگ با جاهلیت نیست مگر خون. قلم ها از کار افتاده بود، نوبت شمشیر رسید. خدا غریق رحمت کند ابن ادریس را. این در مقدمه کتاب فقهی سرائرش میگوید بزرگان بچه های خود را نصیحت میکردن، میگفتن در وقت فراغت وقتی بیرون میروید لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او وراق. به بچه ها میگفتن، به جوان ها و نوجوان ها میگفتن وقتی بیرون میرید میخواد کنار مغازه بنشینید از وقت فارغتون استفاده کنید، یا کنار بازار وراقها بنشینید یا کنار بازار زرادها. در کنار بازار و مغازه های وراقها اونجا سخن از صحافی و کتاب و نسخه و خرید و فروش کتاب و نسخ خطی و بحث های علمی است. در کنار بازار زرادها اونجا سخن از اسلحه و جنگجویی و شمشیر و خرید و فروش شمشیر و سلحشوری و مبارزات و جنگجویی و جنگخویی و ایناست. فبودن یا کنار کتابخانه یا کنار شمشیر فروشی، بالاخره یا فهم یا شهامت، یا عقل یا درایت عقلی یا درایت نظامی. این سفارش رسمی بزرگان بود نسبت به فرزندانشون که بالاخره یا عالم بار بیایید یا مجاهد. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب دید گذشته از این که اینها قرآن را به اسارت در آوردن، امامت را هم به اسارت در آوردن. یعنی اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون عهدنامه مالک مرقوم فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويتلو به الدنيا، حسین ابن علی رو تشریح کرد، باز کرد. یعنی مردم هم قرآن را به زنجیر کشیدن، هم امامت را به زنجیر کشیدن، هم انسان کامل را منزوی کردن، هم قرآن را مهجور کردن. هر دو را از صحنه بیرون کردن، تنها حاکم صحنه شده نظام جاهلی. چون این چنین شد شریک قرآن را هم مثل قرآن از صحنه بیرون کردن. ما در زیارتنامه‌ها به بارگاه ملکوتی ائمه علیهم السلام که رسیدیم عرض میکنیم السلام علیک یا شریک القرآن. این تو بخشی از زیارتنامه های ما هست. به اماممون عرض میکنیم شما شریک قرآنی. شرکت در قرآن یعنی از علوم وحیانی با قرآن با خبرید، از علم غیب با اطلاعید، از باطن قرآن مستحضرید، از گذشته و آینده به تعلیم الهی با خبرید. این معنای شریک قرآن بودن است. اون چه که رابطه بین دو شیء است او را هم این تناب رو میگن شریک. خب چجور امام شریک قرآن است؟ برای اینکه وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنام به وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. فرمود علی تو نسبت به من همون جریان هارون نسبت به موسی را داری. هارون وزیر موسی بود، جانشین موسی بود. ذات اقدس اله در قرآن کریم در سوره طه از جریان هارون و موسی چنین یاد میکند که خدای سبحان مستمع مناجات و دعاهای موسی کلیم بود. موسی کلیم عرض کرد پروردگارا این کار به تنهایی به مقصد نمی رسد، هارون را هم وزیر من قرار بده و اشرک هو فی امری، اون را شریک امر من قرار بده. این یه مقدمه. پیغمبر به علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. این دو مقدمه. پس علی ابن ابی طالب می شود شریک نبوت، شریک امامت، شریک هدایت. منتها اون استثنای الا انه لا نبی بعدی تثبیت می کند که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه خلافت دارد، اسمت دارد، حجیت دارد، امامت دارد، معلم تفسیر است، معلم کتاب و حکمت هست، همه این احکام و حکم را داراست، فقط نبوت را ندارد الا انه لا نبی بعدی. وقتی نبوت نباشد بشود همون خلافت و امامت. لذا امام شریک قرآن است. ما در زیارت ها به پیشگاه ائمه علیهم السلام عرض بکنیم السلام علیک یا شریک القرآن. در باره وجود مبارک ولی عصر ارواح نافدا هم همین ادب را داریم، میگیم السلام علیک یا شریک القرآن. حسین ابن علی سلام الله علیه دید که این دو شریک را اینها به بند کشیدن، قرآن را از یک سو، امامت را از سوی دیگر. اگر قرآن و امامت هر دو از صحنه خارج بشوند جاهلیت ظهور میکند که فریقین از نبی اکرم نقل کردن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد مرگ او مرگ جاهلیت است و تبیین شد که مرگ اساره حیات است. اگر مرگ مرگ جاهلی است پس حیات حیات جاهلی است. اگر کسی جاهلیت داشت نه این که اگر مرد مرگش مرگ جاهلی است، همکنون مرده است. این من مات ولم یعرف امام زمانهی مات نه یعنی سیموتو، یعنی این مرده است، همکنون مرده است به مرگ جاهلیت. چرا؟ چون امامت عامل حیات است. باز چرا؟ چون شریک قرآن است. باز چرا؟ برای اینکه قرآن عامل حیات است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این قرآن عامل حیات است، امامت شریک قرآن است، پس امامت عامل حیات است. اگر کسی امامت را انکار کرد مرده است، نه بعد میمیرد، منتها مرگش مرگ جاهلی است و سالار شهیدان هیچ راهی نداشت مگر اینکه با پاکترین خون دین را زنده کند. این که احیانا گفته می شود در زمان امام باقر و صادق سلام الله علیهما یه فرصت خوبی بود دالان انتقالی قدرت از امویان به عباسیان بود، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما از این فرصت استفاده کردند. این بستر خالی هرگز جا برای نفوذ سخنان اهل بیت نیست. این بستر را کربلا آماده کرده است. مردم آماده بودن یه وقتی اهل بیت شروع به سخنرانی بکنن، نه اینکه از دالان ورودی و از اون فرصت امامین همامین استفاده کردن. فرهنگ سازی، بستر سازی، آماده کردن مردم، با اینکه اطلاع رسانی اون وقت بسیار ضعیف بود، در اختیار اموی بود، مگر کار آسانی است؟ مگر کسی میتواند دانشگاه تأسیس کند، 4000 شاگرد تربیت کند؟ مگر آسان است کسی حوزه علمیه افتتاح کند، بودجه فراهم کند، 4000 شاگرد تربیت کند، هزارها حدیث بگوید؟ خب حالا دانشگاه ساختی، اول کی بهت اجازه میداد؟ بر فرض ساختی، دانشجو کجا میاد؟ حوزه درست کردی، کی به سراغ حوزه تو میاد؟ مردم بعد از جریان کربلا کم کم 4000 کشته شدند و خفه شدند تا نوبت به امامین همامین رسید. طول نکشید در همین کوفه مختار قیام کرد، 4000 نفر کشته شدند. تمام اینها در تمام خانه ها سخن یا حسین بود. این چنین نبود که این خون رفته باشد. زینب کبری با سوگند در مجلسین اموی مخصوصا در شام صریحا اعلام کرد. خب زین العابدین سلام الله علیه فرمود عمه، تو بدونی که درس بخوانی عالمی، انته به حمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. خب وقتی امام زمان درباره زینب کبری سلام الله علیه ما اینجور گواهی بدهد، معلوم شود زینب صاحب مقام ولایت بود. با سوگند رسمی گفت شما نمیتوانید نام ما را فراموش کنید. فس اسعیه کد کیدک والله لا تمهو وحینا ولا تمیتو ذکرنا. ما آمدیم خون دادیم و این درخت تناور برای همیشه میوه میدهد. به خدا نمیتوانی نام حسین را خاموش کنی. او خیال میکرد با چوب خیزران بتواند به لب و دندان بزند. فبود این نام فراموش شدنی نیست. بستر اونقدر آماده بود، همین که وجود مبارک امام باقر و امام صادق دهن باز کردن، هزارها نفر آمدن. مگر این کار آسونیه؟ اون روز اطلاع رسانی مگر آسون بود؟ مگر قدرت مرکزی در اختیار اینها بود؟ مگر بودجه در اختیار اینها بود؟ مگر سیر جوانها به طرف علوم الهی برود کار آسانی است؟ مگر می شود یک کسی رو حوزوی کرد؟ مگر می شود یک کسی رو قرآنی کرد؟ اگر جوان بخواد درس بخواند، درسی میخواند که در کنارش یک مدرک و نان باشد. دیگه زرار و همران و اعین و اینها نخواهد شد. برخی از راه دور در بین راه همین رفتن حوزه علمیه و در بین راه مردن. وجود مبارک امام صادق این آیه را در باره تسلیت او به پدرش گفت: من یخرج من بیتی مهاجرن الی الله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. این از نقاط دور و نزدیک را افتادن بیان محضر امام باقر امام صادق، که شد مذهب ما مذهب جعفری، مکتب ما مکتب جعفری، در حقیقت مکتب ما مکتب حسینی است. همه اینها در کنار سفره سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب، قدر این حسینیه ها و عرض ارادت ها و کربلا ها و نهضت ها را بدونید. مسئولان محترم حیات حسینیه ها و مساجد و تکایا و دستجات اینا مستحضر باشند. به جای این آهن های سرد بی خاصیت، اون پارچه ها روشته ها، جریان فناوری، جریان حمایت انرژی هسته‌ای، جریان صلح‌آموز بودن، جریان تهدیدهایی که کردن بی اثر است، دعوت به وحدت، حمایت از برادران مسلمان و مقاوم لبنان، محرومان فلسطین، بذارید حرفتون حرف حسینی باشد. یه قدید بلندتر فکر کنید، آزادتر فکر کنید. این رو من به مسئولان سراسر کشور عرض بکنم. شما مسئولان محترم حیات، این حیات رو رهبری کنید، اینا رو هدایت کنید. پارچه نوشتهاتون پیام داشته باشد، اونجا آزادی باشد، عقل باشد، دین باشد. خطبه هایی را از کلام نورانی ابی عبدالله، از زینب کبری، از بچه های حسین، از زین العابدین، از اینا انتخاب کنید تا سعادت و سیادت دنیا و آخرت انشاءالله نصیب شما بشود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
به سر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی به کربلای او. هنوز می رود به سوی آسمان، فغان الاتش زنی نوای او. هنوز می رود به سوی آسمان، فغان الاتش زنی نوای او.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف، همراه بودیم با برنامه برکرانه فرات و بیان مبانی قرآنی قیام امام حسین علیه السلام از زبان عالم فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی. ساعت 6:30 هست و از پخش رادیو معارف خدمتون هستیم با برنامه مکارم خوبان و مواضع اخلاقی آیت الله مظاهری و سیر و سلوک به سوی خدا.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه، اشرف بریته، ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره حرکت به سوی خدا، اون که قرآن روی اون خیلی پافشاری داره، اون که هدف همه پیامبرها برای همین بوده است، انسان را در راه مستقیم بیندازند و کم کم به مطلوب به مقصود برسد. در این باره عرض کردم که باید 7 منزل را طی کنند و طی کردن این منازل هم خیلی مشکل است، اما خیلی لازم است. منزل اول یقظه و توجه بود که درباره اون صحبت کردم. منزل دوم توبه انابه بود که درباره اون هم فی الجمله صحبت شد. منزل سوم تقوا بود که درباره اون هم فی الجمله صحبت کردن. و منزل چهارم تخلیه بود، یعنی درخت رزالت رو از دل کندن، که در اون باره هم یه مقداری صحبت کردن. بحث رسید به اونجا که چه کنیم، بتوانیم تخلیه کنیم، تسکیه کنیم، درخت رزالت رو از دل بکنیم. چند چیزی را هم نشون دادن. بحث گذشته در منزل پنجم بود، تحلیه، متزین شدن به فضائل. به عبارت دیگر تخلیه و تحلیه یعنی درخت رزالت رو از دل کندن، درخت فضیلت را به جای اون قرض کردن، کاشتن. مواظبت کنه بارور شود، از میوه اون هم خود هم دیگران استفاده کنه. به این میگویند تحلیه. و این تحلیه همون شجره در قرآن است، کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اگه انسان بتونه درخت رزالت رو از دل بکند، این شجره خبیثه رو از دل بکند و به جای اون درخت فضیلت بکارد، مواظبت کند بارور شود، میوه اون همیشگی است و دیگران هم از این میوه استفاده خواهند کرد. مثل درخت‌های در این دنیا میوه اون فصلی نیست، مثل درخت‌های در بهشت است که میوه اون همیشگی است. ولی معلومه تخلیه مشکل، تحلیه مشکلتر از اون. خیلی ریاضت دینی میخواهد، خیلی رابطه با خدا و ولایت کامل میخواهد و بالاخره یک کسی کاری بکند خدا معلم اخلاق او بشود، ولایت معلم اخلاق او بشود، خود تلاش کوشش ریاضت های دینی تا اینکه بتوانه درخت رزالت رو از دل بکند، درخت فضیلت به جای اون قرض کنم. می گفتم که یکی از علائمش اینه، اگر کسی بتوانه درخت فضیلت رو بر دل بکارد، اگر کسی بتواند درخت رسالت و از دل بکند، درخت فضیلت به جای اون قرض کند، بارور کند، یکی از علائمش این است. اون چه برای خود میخواهد برای دیگران هم میخواهد، و اون چه برای خود نمیپسندد برای دیگران هم نمیپسندد. که اگه این حالت در کسی پیدا شد دیگه حق و ناس ندارد، بلکه باید بگیم دیگه حق الله ندارد، دیگه میرسد به سر حد عصمت و کنترل شده به تمام معنا. و ائمه طاهرین علیهم السلام، شخص خود پیغمبر صلی الله علیه و آله روی این جمله خیلی پافشاری داره که مؤمن واقعی اونه یحب لغیره ما یحب لنفسه و یکره لغیره ما یکره لنفسه. اون چه برای خود میخواهد برای دیگران هم همون رو بخواهد، و اون چه برای خود نمیپسندد برای دیگران نپسندد. پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین همه فرمودن که این علامت مؤمنه، این علامت یه شیعه است. البته مراتب داره، ولی این مرتبه ضعیفش، مرتبه اولش باید برای یک شیعه که تابع اهل بیت علیهم السلام باشد، و اگر نباشد این شیعه واقعی نیست. در حقیقت بر می گرده به این که خودسازی نکرده است، بر می گردد به این که علاوه بر این که خودسازی نکرده، درخت رسالت در دل او هست، درخت فضیلت هم در دل او نیست. و الا اگر تخلیه شده باشد دیگه این جمله اهل بیت علیهم السلام در او موجوده. شما مخصوصا جوانها باید الان بیابید که آیا مؤمن واقعی هستید یا نه. اگر راستی حالتی دارید، ملکه باید باشد، اون درخت رسالت که از دل کنده بشه، درخت فضیلت به جای اون قرض بشه، یعنی ملکه، یعنی به طور ناخودآگاه یه حالتی برای شما هست که هر چه برای خود نمیپسندید برای دیگران هم نمیپسندید، و اون چه برای خود میخواهید برای دیگران میخواهید. اگه این حالت رو دارید، اون مرتبه اول تحلیه برای شما هست. به قول پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین علیهم السلام، شما یه شیعه واقعی هستی، اما اگه این حالت در شما نیست، همشون به پیغمبر اکرم ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن که شما شیعه واقعی نیستی. برای این که اون شیعه ای که خودخواه باشد